ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. شمار کشته شدگان انفجارهای فرودگاه و مترو بروکسل به دست کم 34 تن رسید. 9 ایرانی دیگر به اتهامهای امنیتی در عربستان بازداشت شدند. و معاون رئیس جمهور میگوید ارز تکنرخی میشود. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. بر اساس تازه‌ترین گزارش تلویزیون بلژیک، شمار قربانیان انفجارهای روز سه‌شنبه در بروکسل به 34 کشته و 136 زخمی رسیده است. این آمار هنوز قطعی نیست. حدود ساعت 8 صبح سه‌شنبه به وقت محلی دو انفجار شدید در سالن ورودی فرودگاه بروکسل رخ داد و خسارات فراوانی به بار آورد. دست کم یکی از این انفجارها انتحاری بوده است. ساعتی بعد در یکی از ایستگاه‌های مترو بروکسل در نزدیکی ساختمان اتحادیه اروپا هم انفجار هولناکی رخ داد. اما در همین زمینه هانا کاویانی همراه من هست که اخبار را از صبح تا این لحظه دنبال کرده. هانا، آخرین خبرها از بروکسل چه است؟
بله آزاده، اشاره کردی به تعداد قربانیان این انفجار و اینکه قطعی نیست، از این جهت که تعداد مجروحان انفجارهای امروز بروکسل هم بسیار زیاد هست. ده ها مجروح، بیشتر از 100 مجروح تا 200 مجروح، اعداد مختلف و متناقضی میاد و برخی از این مجروحان هم حتی گفته شده که حالشون وخیم هست. در نتیجه هنوز آمار قطعی اعلام نشده. در این حال صحبت از ملیت ها هم به صورت دقیق مطرح نشده. به هر حال ما درباره یک فرودگاه بسیار پر رفت آمد صحبت میکنیم و همچنین درباره یک ایستگاه متروی صحبت میکنیم که در حوالی مراکز مهم دیپلماتیک هست، نزدیک اتحادیه اروپا، و در اونجا هم مطمئنا ملیت‌های مختلفی بودند. در این باره هنوز خبری منتشر نشده. حدود 8 ساعت و خورده از این حملات گذشته، تدابیر شدید امنیتی در بروکسل برقرار بود. سطح هشدار به بالاترین سطح خودش رسیده بود، اما خبری که دقایق پیش اومد اینه که برخی از رفت آمدها رو اجازه دادند که انجام بشه، اگرچه که توصیه بر این بوده و هست که مردم تو خونه هاشون بمونن تا پلیس و نیروهای امدادی و اینها بتونن کارشون رو به صورت به نحو احسن انجام بدن. در بروکسل پرچم‌های اتحادیه اروپا نیمه افراشته شده، برخی مرزها کنترل‌های روش گذاشته شده،
پروازها
لغو شده بسیاری، و نه تنها در بروکسل این تدابیر امنیتی و در بلژیک، بلکه در هلند، در فرانسه، در آلمان، کلن اروپا. به هر حال دیگه غریبه نیست به این گونه حملات و این تدابیر رو می اندیشند، اگرچه که این تدابیر از ماها پیش پس از رخدادهایی که ما در پاریس خصوصا شاهدش بودیم، این تدابیر امنیتی کلن افزایش پیدا کرده بود.
تا همین چند دقیقه پیش هنوز کسی مسئولیت این انفجار رو به عهده نگرفته بود، درسته؟
تا همین دقایق پیش، اما یک وبسایت نزدیک به گروه موسوم به خلافت اسلامی، اون چیزی که به عنوان داعش هم میشناسیم، اعلام کرده که این گروه مسئول انفجارهای امروز چه هم در فرودگاه بروکسل و هم در ایستگاه مترو در مرکز شهر بروکسل بوده. اطلاعات بیشتری منتشر نشده. من میدیدم که در شبکه‌های اجتماعی یک عکس از دوربین‌های امنیتی فرودگاه منتشر شده که سه تن رو نشون میداد. به هر حال گفته شده که یکی از انفجارهایی که در فرودگاه رخ داده انفجار انتحاری بوده. حال باید دید که مقام‌های امنیتی تایید می‌کنند این عکسی که منتشر شده یا خیر.
از عکس گفته یا در عکسی افتادم از خانم موگرینی که در حال گریه بود بعد از شنیدن این خبر. چه واکنش‌های جهانی داشتیم به این موضوع؟
بله، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که محل کارش بروکسل هست، خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود از حملات امروزی که در این شهر رخ داده. از جمله باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که این یادآوری میکنه این حمله بار دیگه اهمیت این که باید همگان متحد بشن برای مبارزه با پدیده تروریسم. همچنین در ایران سخنگوی وزارت خارجه ایران محکوم کرده و گفته که نشان دهنده تهدید مشترک تروریسم و افراطگرایی در خاورمیانه. همچنین دولت سوریه، حزب الله لبنان همه محکوم کردند و اعلام آمادگی شده از سوی آمریکا برای همکاری با دولت بلژیک برای ادامه تحقیقات در این زمینه.
متشکرم. از هانا کاویانی بود که آخرین اخبار انفجارهای بلژیک رو دنبال کرده بود. اما در سایت ما همکارانم لحظه به لحظه این اخبار رو به روز می‌کنند. اگر علاقمند هستید به دنبال کردن این خبرها، حتما به سایت ما سری بزنید، radiofarda.com.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
اسرائیل یک بار دیگر از روسیه خواست از تقویت موضع ایران و حزب الله در سوریه جلوگیری کند. مقام‌های اسرائیلی نگران هستند که خروج نیروهای روسی از سوریه به گفته آنها به ارتقای نقش ایران و حزب الله لبنان در سوریه منجر بشه. جزئیات را از آنا رایسکایا بشنویم.
اسرائیل کاتس، وزیر حمل و نقل و اطلاعات اسرائیل، در مصاحبه با نیوزرو، پایگاه خبرهای این کشور به زبان روسی، هماهنگی میان مسکو و تل‌آویو در سوریه را بی‌نظیر توصیف و تأکید کرد. پس از خروج نیروهای هوایی روسیه از سوریه، این هماهنگی‌ها ادامه خواهد داشت. او تشریح کرد مهمترین اهداف اسرائیل در سوریه جلوگیری از استقرار ایران و حزب الله و گروه‌های تروریستی در بلندی‌های جولان و ممانعت از انتقال تسلیحات از ایران به لبنان از طریق سوریه است. او اظهار داشت هماهنگی میان مسکو و تل آویو اجازه داده اسرائیل بدون نگرانی از تدخل به نیروهای روسی اهداف خود را دنبال کند. وی افزود دمشق، تهران و حزب الله انتظار داشتند مسکو مانع اقدامات اسرائیل شود، اما روشن شده که با روسیه می توانیم به تفاهم برسیم. این اظهارات در حال بیان شد که حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله، در مصاحبه با شبکه المایدین گفت روسیه جزی از محور مقاومت در برابر اسرائیل نیست، اما در سوریه ما و ایران و روسیه در سنگری واحد هستیم. آرکادی دوبنوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید رویکرد روسیه در خاورمیانه استراتژی ندارد و هم پیمانانش تاکتیکی و موقت هستند.
само по себе расползание высокоточного оружия оно весьма опасно. Вы помните,
روسیه از انباشت تسلیحات در خاورمیانه نگران است و این نگرانی ممکن است بار دیگر باعث تعویق ارسال سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به تهران شود. همه این گزارش ها را خوانده ایم که اسرائیل اطلاعات درباره انتقال تسلیحات از ایران به حزب الله را در اختیار مسکو قرار داده و این گزارش ها با خبرهای دال بر به درازا کشیدن اجرای قرارداد S-300 با ایران همزمان شد. بر همه روشن است که مسکو و تهران به رغم همکاری برای نجات اسد همپیمان واقعی نشدند و بعید نیست اکنون تهران نگران مصالحه میان روسیه و آمریکا باشد که لزوماً منافع ایران را به خوبی تأمین نکند. اسرائیل ناچار است تمام این تحولات را زیر نظر داشته باشد، به ویژه که بعید نیست تحولات سوریه به تغییر مرزها در کل خاورمیانه بیانجامد.
به محض اعلام خبر خروج نیروهای روسیه از سوریه که به از آن مقامهای اسرائیلی برایشان غافلگیر کننده بود، الکسی دوربینین، سخنگوی سفارت روسیه در اسرائیل، به پایگاه خبری واینت نیوز گفت روسیه هرچی در توان دارد برای حل مناقشه سوریه با در نظر گرفتن منافع امنیتی اسرائیل انجام خواهد داد. این پایگاه خبری به نقل از منابع خود همچنین نوشت که با مداخله نظامی روسیه در سوریه نیروهای شیعه ایران و حزب الله تحت رهبری مسکو مهار شده بودند و خط ارتباطی که بین نظامیان روس و اسرائیلی برقرار شده بود به اسرائیل اجازه می داد به حملات مخفیانه مانع عملیات شود که به زن تل آویو علیه منافعش توسط ایران و حزب الله در خاک سوریه انجام می شد. آریل کوهن، کارشناس امور بین الملل در واشنگتن، می گوید همکاری روسیه و اسرائیل تا جای ادامه می یابد که منافعشان در یک راستا باشد.
Россия улучшает свои отношения с Израилем, потому что после украинских событий
روابط مسکو و تل‌آویو اخیراً رو به بهبودی نهاده، زیرا پس از بحران اوکراین و الحاق کریمه روسیه عمدتاً منزوی شده و از اسرائیل که علیه روسیه موضع نگرفته سپاسگزار است. اما کل روابط بین‌الملل و به طور خاص روابط مسکو تل‌آویو با دوره‌های فراز و نشیب همراه است و به هر حال دو کشور از جمله در سوریه به دنبال منافع خودشان هستند. این موضوع درباره روابط مسکو و تهران نیز صادق است. هر وقت منافع روسیه با منافع شرکایش هم راستا نباشد، مسکو بی توجه به دیگران مسیر خود را خواهد پیمود.
گزارش ها هاکیست که ریون ریولین، رئیس جمهور اسرائیل، طی سفر هفته گذشته به مسکو خواستار ضمانت های روسیه شد که خروج نیروهای روس از سوریه به ارتقای نقش ایران و حزب الله در این کشور منجر نشود. و برخی رسانه های اسرائیلی نوشتند فهرست درخواست ها و سوال هایی که رئیس جمهور اسرائیل طی سفر به روسیه مطرح کرد بار دیگر شامل تقاضا مبنی بر عدم ارسال تسلیحات پیشرفته روسی به ایران بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما بشنویم خبرها رو در ادامه این بخش خبری. 9 ایرانی دیگر به اتهام‌های امنیتی در عربستان بازداشت شدند. روزنامه اوکاز چاپ عربستان سعودی روز دوشنبه به نقل از بیانیه وزارت کشور سعودی خبر داده است که در یک هفته گذشته 9 ایرانی دیگر در عربستان دستگیر شدند. سایت عرب نیوز به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که این 9 ایرانی در دو گروه 7 و 2 نفره در نقاط مختلف عربستان بازداشت شدند. هویت آنها هنوز اعلام نشده است. به این ترتیب شمار ایرانیانی که در ارتباط با مسائل امنیتی در عربستان بازداشت می‌شوند به 13 تن می‌رسد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور می‌گوید در سال جدید ارز تکنرخی خواهد شد. اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه همچنین از جذب منابع جدید خارجی به ایران خبر داد و این منابع را از مهمترین راهکارهای سرمایه‌گذاری در کشور دانست. معاون اول رئیس جمهور تأکید کرده است مدیری که در مسیر اقتصاد مقاومتی خوب عمل نکند میتواند عزل شود و مدیری که خوب عمل کند میتواند نشان بگیرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزیش سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کرد. در اولین سفر سال 95 خورشیدی حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز جمعه 6 فروردین ماه به اسلام آباد سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این سفر به دعوت رسمی محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان برنامه ریزی شده است. نواز شریف گفته است دولت اسلام‌آباد در انتظار دیدار روحانی از پاکستان است. حسن روحانی پس از رایزنی‌ها و دیدارهای دو جانبه با مقامات ارشد پاکستان جمعه 7 فروردین ماه به ایران باز می‌گردد. مرزهای مشترک ایران و پاکستان در ماه‌های گذشته شاهد وقوع حوادثی بوده است. یک فرمانده نیروی انتظامی از بارش شدید برف و باران در جاده‌های ایران خبر داد و گفت از ابتدای تعطیلات نوروزی تا امروز 169 تن در تصادف‌های جاده‌ای کشته شدند. به گفته اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی، دلیل اصلی این تصادف‌ها لغزندگی جاده‌ها، سرعت غیرمجاز و خواب‌آلودگی رانندگان بوده است. بنابراین گزارش محورهای ارتباطی هراز و فیروزکوه در شرق استان تهران که شاهد تردد مسافران به سوی استان‌های شمالی و شرقی است، با بارش برف و باران و لغزندگی سطح جاده‌ها همراه است. حالا که بحث نوروز هست، بشنویم پیام نوروزی ضیاء موحد رو، استاد دانشگاه در رشته فلسفه و منطق و شاعر در ایران.
گلها سلام، نوروزتان مبارک، بر برگتان چه زیبا شبنم نشسته است. پروانه ها سلام، نوروزتان مبارک، بر بالتان چه زیبا اسلیمی قدیم جهان نقش بسته است. ضمن آرزوی طول عمر همراه با سلامتی برای هموطنان عزیز، سال گذشته مثل سالهای قبل شادی‌هایی داشت و غم‌هایی داشت، طبعاً به زندگی انسان، اما در این فرصت مغتنمه که یادی کنم از آقای ابوالحسن نجفی که متأسفانه در بهمن ماه امسال از دنیا رفت و این مرد بزرگ فرهنگ رو ما از دست دادیم و نوروز امسال رو ندید. در هر صورت ولی از آثاری که از ایشان به جای مونده باید بگم که مرگ را به این مرد دسترس نیست.
شعر نوروزی ضیاء موحد رو شنیدید، شاعر ایرانی و استاد دانشگاه در رشته فلسفه و منطق. اما به آخر این بخش خبری میرسیم، در حالی که همچنان باید عرض کنم در سایت ما خبرهای مرتبط با انفجارهای بروکسل در حال بروز شدن هست، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید این اخبار رو دنبال کنید، چون از سایت ما در صفحه فیسبوک به اشتراک گذاشته میشه. ممنونیم که همراه ما بودید تا 15 دقیقه آینده سرخط خبرها. Thank you.